أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في حقيقة السرعة والبغض وأنهما ليسا بتخلل السكون. فصل پنجم و فصل ششم در بحث سرعت و بغض است. اون که در عنوان فصل پنجم مطرح شده در حقیقت سرعت و بغض که وصف حرکت است، یعنی حرکت سریع و حرکت بطی، و اینکه سرعت و بغض این به جهت تخلل سکون نیست، چون این بحث مطرح است که آیا حرکت و سکون اینجور است که اون حرکتی که سریع است این تخلل سکون در او کمتر است، و اون که حرکت بطی است آن است که تخلل سکون در او بیشتر است. که چه بسا اینجور توهم شده باشه که این حرکت که اجزا دارد، بعضی از این حرکت سکون در لابلای او هست کمتره، بعضی سکون در لابلای او هست بیشتره. اونی که سکون بیشتره بشود بطی، اونی که سکون کمتر است بشود سریع. ایشون فرمود که این نیست، سرعت و بود به لحاظ تخلل سکون در او نیست، که سریع آن باشد که سکوناتش کمتر است و بطی آن باشد که سکوناتش بیشتر است. نه، اینجور نیست. این که در عنوان فرمود فی حقیقت سرعت و بود و انهما لیسا به تخلل سکون، الان در این فصل درباره حقیقت سرعت و بود بحثی ندارن ایشون که سرعت و بود چیست، الا اونجه که در این فصل الان مسئله بحث دارن اینه که انهما لیسا به تخلل سکون، اینجور نیست که حرکت و سکون به جهت کمی یا زیادی تخلل سکونات در او بوده باشه. لذا درباره حقیقت سرعت و بود چیست تو این فصل بحثی ندارن. لما استحال وجود و حرکت غیر متجزئه او متجزئت الى ما لا یتجزئ ولو بالقوه، فاستحال کونه، فاستحال کون سرعت و البعد به تخلل سکون. این رو به صورت این قیاس میشه در آورد که اگر سرعت و بعد به تخلل سکون باشد، لازمش آن است که جزء لایتجزا داشته باشیم. اگر سرعت و بود به تخلل سکون باشد، لازمش آن است که جزء لایتجزا داشته باشیم. لازم باطل است، یعنی جزء لایت جزا محال است، فالملزوم و مثل ملزوم و هم که سرعت و بود به تخلل سکون باشه باطل میشه. این رو به این صورت قیاس میشه در اون. لذا فرمود لما استحال وجود و حرکت غیر متجزه، از اون جایی که بخواد حرکتی غیر قابل تجزیه داشته باشیم محال باشد که نیست، یا او متجزعت حرکتی که قابل تجزیه باشد منتها الا ما لا یتجزه، ما محال است که تجزیه الا مالا یتجزا، چون جز لایتجزا نداریم. حالا این الا ما لا یتجزا ولو بالقوه باشه، حالا بالفعل نباشه، چون وجود حرکت غیر قابل تجزیه محال است و تجزیه او هم به جزئی که تجزیه بردار نباشد ولو بالقوه محال است، فاستحال کون السرعت والبعد به تخلل سکونات، پس محال است که سرعت و بعد به تخلل سکونات باشد. بگین سریع آن است که سکوناتش کمتر باشد و بطی آن است که سکوناتش بیشتر باشد. این محال است، نمیشه. اما الاول، یعنی مقدمه اول از این دو مقدمه که ایشون اینجا داشتن و نتیجه گرفتن، که فرمود لم استحال وجود و حرکت غیر متجزئه، فلعنه لو جاز وجود و حرکت که لا تتجزئه. حالا بیان مقدمه اول، برای این است که اگر جایز باشد وجود حرکتی که این حرکت لا تتجزئه، قابل تجزیه نباشد، لجاز وجود و مسافت غیر متجزئه، لازمش این است که جایز باشه وجود مسافتی که غیر قابل تجزیه است. چون اگر حرکت غیر قابل تجزیه بود، مسافت هم غیر قابل تجزیه خواهد بود، چون این مسافت بستر این حرکتی. لجاز وجود و مسافت غیر متجزئه و لازم و محالون، فالمرزوم هم میشه مثل و لازم و محالون لما سیاتی فی مباحث الجواهر و کذالک الملزوم، پس حرکتی که قابل تجزیه نباشد نداریم، چون اگر حرکت قابل تجزیه نباشد، مسافت باید قابل تجزیه نباشه، و این هم که ممکن است. فکذل ملزوم و بیان الملازمه، چه ملازمه بین این هست؟ بیان ملازمه بین لازم و ملزوم این است که به ان الحرکت مطابقت للمسافه، این بیان ملازمه، این که شما میگید اگر حرکت غیر قابل تجزیه باشه، لازمش این است که مسافت غیر قابل تجزیه باشه، چون مسافت غیر قابل تجزیه نیست، پس حرکت هم اینجور مسئله نباشه. و بیان الملازمه این است که به ان الحرکت مطابقت للمسافه. خب این مطلب یه مقدمه که حرکت مطابقه با مسافت است. و المسافت و اتصالها به اتصال جسم، مسافت هم اتصالش به اتصال جسم است. و هو یعنی این جسم، این متجزء لا الى نهایه، جسم هم که میدونیم قابل تجزیه است الی نهایه، ما جسمی نداریم که او جزء لایت جزا باشه. هر جا جسم صدق بکند، تجزیه در او امکان دارد. حالا گاهی تجزیه با ابزار است، گاهی با وهم است، گاهی هم با عقل، بالاخره تجزیه عقلی برای او هست. فإن الحركة مطابقة للمسافة والمسافة اتصالها باتصال الجسم، پس بنابراین اینجور ارتباط دادیم، حرکت که مطابق مسافت است، مسافت هم که اتصالش به اتصال جسم است، و جسم هم که قابل تجزیه است، اون دو وهو متجزء لا الى غیر نهایه. فل حرکت و غیر منتهیت فی التجزیه، این غیر غیر منتهیت به تجزیه، یعنی غیر متناهی است در تجزیه. این مقدمه اول، اون عمل اول که مقدمه اول، و اما ثانی مقدمه دوم، فلو کانت حرکتون اسرع من حرکتین والاخرى ابتع منها لعجل تخلل سکونات. خب مقدمه دوم این بود که ما حرکتی دو تا حرکت داشته باشیم. این دو تا حرکت خب مبدا و منتهاش یکیست، منتها این مسیر را یکی مثلا با 10 دقیقه طی میکند، اون یکی دیگر با 1 ساعت، چون بطی بودن و سریع بودن در این یک مبدا باید با هم داشته باشن، یه انتها داشته باشن. این یکی در 10 دقیقه، اون 1 ساعت، میفهمین این حرکتش سریعست و حرکتش بطیست. حالا فلو کانت حرکتن اسرع من حرکت اخرى، دو حرکت فرض کنیم، یکی حرکتش سریع تر از دیگریست، اون دیگری بطیست نسبت به این، والاخرى ابطأ منها، اگر بخواد این بطی بودن نسبت به اون سریع بودن به لحاظ تخلل سکونات باشه، بگیم در این حرکت سریع تخلل سکونات کمتره، در اون تخلل سکونات بیشتره، اگر اینجور بخوایم ما فرض کنیم، لعجل تخلل سکونات، یلزم و ان یرى المتحرك و ساکنن و رها متفککن. اگر چنین چیزی ما داشته باشیم، لازمش این است که ما متحرک را ساکن ببینیم و رها را از هم جدا. بیان مطلب کالایشون می فرماد این است که حالا یک سنگ رها را، سنگ آسیا را که ایشون مثال زدن و از اینجور مثال ها فراوان می شزن. مثال ایشون این سنگ آسیا، خب یه سنگ دایره شکلی، این سنگ دایره دور اون محور حرکت میکنه. ما الان که میبینیم، میبینیم کل سنگ داره حرکت میکنه، دیدن ما اینجور خیلی کل سنگ داره حرکت میکنه. تحلیل دقیقش اینه که این سنگی که دایره شکل است، اون قسمتی که به این محور نزدیک است تا اون آخرین قسمت این سنگ که دورترین قسمت نسبت به این محوره، ما اگر حساب کنیم میبینیم اون دایره‌ای که اولین جا میشه فرض کرد در نزدیکی محور یک دایره کوچیکی است، بعد دایره بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه تا اون آخرین حد میشه. و الان این دایره اول که ما فرض کردیم و اون دایره آخر را در این حرکت میبینیم، اینی که اولیست مثلا دوست بخوان با هم حرکت کنن، اینی که این وسط حرکتش و خیلی آهسته تر است نسبت به اونی که اون آخره، برای اینکه اون مسافت بیشتری را باید طی کنه، همزمان او باید سرعت بیشتری داشته باشه، این سرعت کمتری داشته باشه، برای اینکه این 2 سانت از مسافت را طی میکنه، این 2 سانت مسافت وقتی که به لحاظ بالا میاد اینجوری میشه دیگه، اون مثلا باید 1 متر مسافت 50 سانت، این باید در فرض کن 5 ثانیه 2 سانت باید حرکت کنه، در همین زمان اون باید 50 سانت حرکت کنه. خب اون حرکتش سریعه، این حرکتش بده. اگر در اینجا شما بفرمایید اینی که بطی حرکت میکنه تخلل سکوناته، اونی که سریع حرکت میکنه تخللش کمتره، پس اینی که الان بطی داره حرکت میکنه تخلل سکوناتش باید خیلی زیاد باشه نسبت اون بالایی، تخلل سکوناتش باید خیلی زیاد باشه. وقتی این سکونات زیاد با او مخلوط شد، در او تخلل ایجاد کرد، اونقدر تخللش زیاده که ما اینو بعد نسبت به اون ساکن ببینیم. یعنی اگر سکون حرکت، سکون حرکت در نظر بگیریم، یه حرکت 5 تا سکون، یه حرکت 5 تا سکون، تقریبا اینجور بگیر، اما اون بالایی 5 تا حرکت یه سکون داره، این یک چیزی نسبت اینجور. خب اینی که الان این پایین هست حرکتش کنده، یه حرکت است، پنج تا سکون یه حرکت است، ده تا سکون خب این سکونش بیشتر از حرکت دیگه. ما باید مثلا بریم ببینیم و حالون که ما این را هم متحرک میبینیم. اگر بطی بودن به جهت تخلل سکونات بیشتره، ما اونو باید ساکن بیم و حالون کنه متحرک میبینیم. این دلیلی که ایشان فلان اینجا ذکر میکنه. یلزم ان یور المتحرک و ساکنن. حالا در مثال کردیم، مثال های دیگه رو شما رو در نظر بگیرید، در هر جور حالا حرکت های دیگر، یه مسافت فرض کنید مثلا تهران تا مشهد رو، حالا مثلا بگید 1000 کیلومتر، یه ماشین بسیار سریع این مسیر رو حرکت میکنه، بعد این مسیر رو یه ماشین معمولی هم حرکت میکنه، این یکی مثلا 6 ساعت میره، اون 12 ساعت میره، هر دو داره حرکت میکنه. خب اینی که داره 12 ساعت وقتی جلوش رو ببینیم، اینی به خیلی سریع داره برای خودش میره، منتها نسبت به اون یکی بدیه. خب اگر اینجور باشه، اینی که داره این مسیر رو 12 ساعت میره، تخلل سکونات در او باید اونقدر زیاد باشه که ما این رو ساکن ببینیم بالا بیرم در حرکتیه. یلزم و ان یور المتحرک و ساکنن و رها متفککن. این سنگ رها، این سنگ آسیاب، این باید از هم تفکیک بشه. چرا متفککن؟ برای اینکه همونطور که تحلیل شد، این یکی در مثلا 5 ثانیه 2 سانت حرکت میکنه، اون یکی 50 سانت حرکت میکنه. اگر اینجور باشه، این سنگ و آدم بید جدا بشه، قطع قطع بشه، چون دیگه با هم دیگه هماهنگی نداره اینجور باشه. خب حالا این برای چیه؟ ذالکه چرا ما باید متحرک را ساکن ببینیم، رها را متفکک ببینیم؟ و ذالک لأن نسبت زمان سری من الحرکت الى زمان البتی کنسبت مسافت البتی الى مسافت سری. نه اینکه در اونجا گفتیم حرکت مطابق با مسافت است، الان هم اینجا میفرمان نسبت زمان سری از حرکت به زمان بطی از حرکت مثل نسبت مسافت بطی به مسافت سریع. خب این حرکت وابسته به اون سرعت مسافت است و سرعت و بطء حرکت نسبتش به اون سرعت و بطء مسافت خواهد بود. خب این مقدمه. حالا فلو فرز متحرکان، ما فرض کنیم دو شیء متحرک را که زمان و حرکت احد ما عشر و زمان حرکت الاخر، او کا واو اینجا نیست، او کان المقتوع من مسافت احداهما آلاف الوف مسافت الاخرى و اتفقا فی الاخذ و ترک. ما فرض میکنیم دو شیء متحرک را که زمان حرکت یکی 10 برابر زمان حرکت دیگری است. یه ماشین پیکانه، یکی بنز مثلا، سرعت این یا مثلا هر چی مثال بزنیم، زمان حرکت یکی عشر زمان حرکت دیگری است. او کان المقتوع من مسافت احداهما، یا اون مقداری که قطع کرده از مسافت یکی، این آلاف الوف مسافت الاخرى. حالا مثال رو خیلی بیشتر بزنید، حالا سرعت و بعد خیلی بیشتر باشه، و تفقا این دو متحرک فی الاخذ و ترک، این آغاز و انجامشون با هم یکی، از این مبدأ با هم حرکت کردن ساعت 8 صبح، به انتهای مسافت جمعه یکی بوده، این 8 صبح حرکت کرده 10 صبح رسیده، این 8 صبح حرکت کرده 10 شب رسیده. اینجور فرض کنیم لوجب ان یرا ابتعا حرکتن این ساکنن فی خلال حرکت المحسوست المتصله. خب اگر چنین متحرک ما دوتا متحرک دیدیم، ضرورت داره که اونی که حرکت بطی داره را ما یورا ساکنن، این اصلا ساکنی حرکت نمی کنه. برای چی؟ برای اینکه به نسبت اون یکی این بطیست و تخلل سکونات در او اونقدر زیاده که ما فقط سکون را میبینیم، حرکت اصلا قابل دیدن نیست. لوجب ان یرا الابتع و حرکتن، این را یرا ساکنن کجا؟ فی خلال حرکت هل محسوست المتصله، در حالی که محسوسه که داره حرکت میکنه ما باید او را ساکن ببینیم. فی اجزاء من ذلک الزمان، که نسبتها الی اجزایی، نسبت این اجزای زمان، اون اجزای زمانی که الّتی وقعت الحرکت فیها کنسبت المسافت السریع الی مسافته، این نسبتش. مثال دیگر کالاشون میزنن، کم مثال حرکت شمس و حرکت فرس شدید العدل. حالا این حرکت شمس، خب بالاخره تو اصطلاحات هم جور که مردم حالا حرف میزنن و الا، حالا شمس حرکت دارد در اون بحث زمین حرکت میکنه یا شمس حرکت میکنه، خلاصه الان تحقیق مطلب این حرکت اصلی خب مال زمینه، اگرده شمس هم حرکت داره، ولی حالا حرکت شمس هم که اون یجر شمس هست، حالا تا کجاش هنوز کسی نفهمیده حرکتش کجاست، از کجا به کجاست، ولی مردم میگن آفتاب اومد آفتاب رفت، آفتاب در آمد، امروز آفتاب میاد الان آفتاب رفت، عرفن دیگه اینجور حرف میزنن، این خودشون را و زمین را ساکن فرض میکنن و شمس را در حال حرکت میبینن. حالا اینم بر اصل اینم اصطلاحات عرفی و الا نه این که حالا حرکت شمس ورکه، مثلا اون حرکت واقعی شمس الان محل بحث اینجا نیست، همین حرکت عرفی زمین است که به شمس نسبت میدن و خیلی چیزات به خیلی چیزا نسبت میدیم که اینا مثلا واقعیت نداره. عمر خودمون را به حرکت شمس و زمین نسبت میدیم، میگیم که این الان 5 سالشه، این 10 سالشه، این 50 سالشه، این 50 بار این حرکت، این گردش سالانه بوده و این هم همینطور. قرار از حرکت شمس، این حرکت همون زمین که با شمسه، خب الان اگر فرض کنید این حرکت کره زمین رو ما در نظر بگیریم و حرکت مثلا یک اسب تندرو یا یک ماشین سریع و سیر رو در نظر بگیریم، میبینیم که اختلافشون خب خیلی زیاده، اختلافشون خیلی زیاده. مثلا در همین حرکت، حالا تعبیرش حرکت شمس، شما شاخص را که مثلا برای زور تعیین زور میگذارید، خب بعد از مثلا 1 ساعت میبینید که این از کجای کره زمین تا به کجای کره زمین این گردش شده و این سایه رفته. این حرکت رو در نظر بگیرید با یه حرکت مثلا یک موجود دیگر، این غیر قابل، البته قابل قیاس است منتها خیلی زیاده، که مثال حرکت فرس شدید دم. خب اینها در اینجور موارد است و لغیر ذالک من الحجج البینه المذکوره فی الکتاب. خب آقایون خیلی حرفا زدن، حالا الان پس تا اینجا حرف در این فصل این شده که سرعت و بعد به جهت تخلل سکون نیست. حالا سرعت و بعد واقعیتش چیست؟ الان تو این فصل کنه اشاره ندارن. این مطلبی است که ابن سینا در همون شفا آوردن، فخر رازی هم آوردن، مرحوم صدرالمتعالین هم همون حرف اونا رو اینجا نقل کردن، خودشان هم چیز اینجا ندارن. و در عنوان که فرمود فی حقیقت سرعت والبعد و انه ما لیس به تخلل سکون، مطالب فصل الان این نشد، مطالب فصل این شد که فی ان سرعت والبعد لیس به تخلل سکون، حقیقت سکون و بعد فعلا درباره شرطی زده نشد. حالا تا ببینید در فصل بعدی که در احوالی که متعلق به سرعت و بعده اونجا ببینیم حرف در چه جهته و اون جهت اولی اینجا بررسی بشه. والحمدلله رب العالمین. بعد انشالله فردا که تعطیل و عیده انشالله چهارشنبه رو خدمتون هستیم، سه شنبه رو هم بعید به نظر میرسد، انشالله چهارشنبه خدمتون هستیم. این کتاب برای آقای نیروز شد کم اومد شد برای آقای شد
نه 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 نه